هار، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن
ان شاء الله که همراه در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشید. از رادیو معارف با شما همراه هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه همسایه باشید. ساعت 10 دقیقه بامداد هست. گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی، علمی و مذهبی موضوع این برنامه است.
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنواف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما روزداران و مؤمنین عزیز و گرامی. هر جای ایران سرسبز اسلامی که هستید، پاینده و پیروز باشید و در صحت و سلامت و عافیت کامل به سر ببرید. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. به همسایگی شما اومدیم با برنامه همسایه در ماه مبارک رمضان که معرفی چهره های فرهنگی و به خصوص قرآنی است که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. انشاءالله که با ما همراه هستید. راه های ارتباطی 329-10551-2، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 3553. انشاءالله که از این لحظه های زی قیمت ماه مبارک رمضان تا به امروز نهایت استفاده رو کرده باشید و در باقی مانده این ماه خوب خدا باز هم همه ما در تلاش باشیم که بهترین ها رو در پرونده اعمالمون به ثبت و ضبط برسونیم. همراه شما هستیم، با ما هم همراه باشید.
قرآن، قرآن، نفس زندگی. قرآن، قرآن، نفس زندگی. قرآن، قرآن، نفس زندگی. قرآن، نفس زندگی. قرآن، نفس زندگی.
در خدمت یک مهمان بسیار عزیز و ارجمند هستیم، سرکار خانم مائده ادیب‌زاده، یک چهره قرآنی و موفق که بیشتر می‌خوایم باهاشون آشنا بشیم. خانم ادیب‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه همسایه و طاعات و عباداتتون مقبول احدیت. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. طاعتتون قبول باشه. انشالله که همتون موفق و معید باشید. در خدمتون هستم.
انشالله که همه ما ذل توجهات خاصه ی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بتونیم اونطور که بایسته و شایسته یک مسلمان واقعی هستش قدم برداریم و راه درست رو انتخاب بکنیم و در همون مسیر انشاءالله موندگار باشیم. خب خانم ادیب‌زاده جان، فکر میکنم اولین سوالی که برای همه عزیزان شنوندمون قابل توجه باشه و دوست داشته باشن که بدونن اینه که چند سالتونه، الان سمتی دارید یا خیر، و از کجا اصلا شروع کردید قرآن رو؟
بله، خب معمولا خانم‌ها سن و سالشون رو حالا
مخفی نگه می‌دارن.
بله، من 60م گذشته، سن من 60 سال.
ان شاء الله عمر با عزت خدا بهتون بده.
متولد 1336 هستم. درسته. البته حالا یک سال بزرگتر نوشتم تو شناسنامه. و من در یک خانواده خیلی خیلی مذهبی به دنیا اومدم. متولد کربلا هستم. البته اصلمون شیرازی هست. درسته. ولی زمان رضا شاه که کشف حجاب شد، پدر بزرگمون و بسیاری از ایرانیان رفتن عراق، یه سری کربلا ساکن شدن، یه سری نجف ساکن شدن، که پدر بزرگ من کربلا ساکن شدن و همونجا دیگه ازدواج کردن و بعد از سالیان سال ما دوباره برگشتیم به ایران.
چه عمر پرباری، همسایه امام حسین و امام علی بودید، الانم که همسایه حضرت معصومه هستید.
الحمدلله.
خب الحمدلله.
زمانی که ما کربلا بودیم و کار قرآنی رو انجام میدادم، بچه بودم دیگه، میرفتم کلاس قرآن. بعدم که وارد ایران شدیم، ایران هم به همین صورت در کلاس‌های قرآنی شرکت کردم، حتی در زمان طاغوت. و بعدش هم که در سن 15-16 سالگی ازدواج کردم و به کرمانشاه رفتم.
خب همه جای ایران سرای من.
در کرمانشاه اونجا هم کارهای قرآنی داشتیم، البته کمتر بود، در کرمانشاه کمتر بود، اوائل ازدواجم بود. بعد از 2 سال که کرمانشاه بودیم وارد مهاباد شدیم. اونجا مهابات فعالیت قرآنیم بیشتر شد. سن تقریبا حدود 18 سالم بود.
بله.
فعالیت قرآنی داشتم، کلاس‌های قرآنی گذاشتم برای چه شیعه چه سنی. یعنی خواهرای عمه از شیعه و سنی می اومدن منزلمون، من کلاس قرآن می‌ذاشتم براشون و خیلی با هم صمیمی و خوب بودیم. حتی خواهرانی بودن که در بدو امر بی حجاب بودن، ولی بعدن کم کم الحمدلله با حجاب شدن و خیلی رابطه هامون صمیمی شد.
خانوادتون پر جمعیت بودید خانم ادیب زاده جان؟ چند تا خواهر و برادر؟
ما 7 خواهر 2 تا برادر هستیم که خواهران بالاخره الان بعضیشون مشهدن، بعضیا تهرانن. ما هم 3 خواهر قم هستیم، 1 برادر قم، 1 برادرم تهرانه، یکی از اخویام روحانی هستن، یه اخوی که تهران هستن متخصص اعصاب و روان هستن، در بیمارستان بقیت الله تهران اونجا هستن.
خب چقدر برادر و خواهرها تونستن به شما کمک بکنن در این مسیر قرآنی، یا فقط پدر و مادر برای شما نقش ایفا کردن؟
نه بیشتر پدر و مادر فقط، بله، چون دیگه بعدن که بزرگ شدیم همه جدا شدن از همون، یکی رفت سر زندگیش، هر کسی ازدواج کرد رفت سر زندگی، معمولا هم با سن کم ازدواج کردیم همه، هر کسی رفت سر زندگیش، ولی عامل اصلی قرآنی شدن ما بچه ها هممون، یعنی الحمدلله توی قرآن موفق بودیم، مادر و پدرمون هستن، به خصوص مادر.
سخت نبود براتون مسیر قرآنی رو انتخاب کردن و این مسیر رو ادامه دادن؟
نه اصلا سخت نبود، یعنی یه طوری بود که خودمون کلن با افراد قرآنی، یعنی کل فامیلمون الحمدلله از نظر مذهبی بودن، همه متدین، همه مذهبی، جلسه های قرآنی توی منازلمون داشتیم، تشکیل می شد. نه الحمدلله ما مشکلی نداشتیم، با مشکلی برخورد نکردیم.
چون می دونید این سوال رو از این جهت پرسیدم که الان توی کشور ما خیلی فرصت ها خوب، مناسب، خیلی راحت می تونه در اختیار جوان ها و نوجوان ها و حتی کودکان ما قرار بگیره که مسیر قرآنی رو در خانه و خانواده خودشون انتخاب بکنن و این مسیر رو طی بکنن. اما خیلی ها بودن حتی از این فرصت ها که میتونست، یعنی میخوام به عزیزان شنوندمون این رو بگم که در زمانهایی از زندگی خیلی وقتها چالش هست، اما بعضیا اینقدر قشنگ خدا بهشون لطف میکنه و خودشون تصمیم گیرنده هستند، اراده میکنند که این چالش ها رو تبدیل به فرصت میکنند و بهترین فرصت هم برای زندگی خودشون رقم میزنن. یعنی یک فرصت های طلایی که از این فرصت ها میتونن نردبان ترقی رو در زندگی خودشون شکل بدن و این نردبان رو پله پله طی بکنن. شما هم از این دست افراد بودید؟ یعنی چالشی بود که تبدیل به فرصت بشه؟
بله الحمدلله، اینم به علت اینکه مادر ما خیلی تلاش میکردن تو این راه قدم برمیداشتن، شاید هم به علت این بوده که ما سختی رو متوجه نشدیم، یعنی سختی متحمل مادر ما شده که
بله.
ایشون دائما مراقب بودن که ما یکی کلاسای قرآن بریم، یکی هم کلاس احکام، یعنی از همون بچگی ما رو کلاس احکام میذاشتن که با احکام آشنا بشیم. بله حتما از فرصتا به نحو احسن استفاده میکردیم الحمدلله، و همونطور که شما فرمودید الان یه عده همه چی براشون آماده مهمده. ولی متاسفانه اصلا نمیرن. تازه آموزش اون موقع و الان زمین تا آسمون فرق میکنه. مگه اون موقع ما به این راحتی، به این زیبایی، به این قشنگی میتونستیم آموزش قرآن ببینیم؟ ما خیلی ساده، خیلی مبتدی به اون صورت بوده، ولی الان الحمدلله برای بچهای 3-4 ساله هم برنامه دارن، خیلی برنامه‌های جالب و جذاب دارن که واقعا باید خانواده‌ها از این برنامه‌ها و از این فرصت‌ها بهترین استفاده رو ببرن انشاءالله.
الان شما هم قاری هستید هم حافظ هستید؟
قاری به اون معنا نه، ولی میخونم. یعنی ببینید من از همون بچگی، همون کربلا که بودیم، هر جا صوت عبدالباسط پخش میشد ما متوجه میشدیم اینجا یه خبر مجلس ترحیمی چیزیه، غیر از این نبوده.
درسته.
و همون مقداری که ما میشنیدیم همونو من میتونستم تقلید کنم، یعنی از بچگیم تقلید میکردم، میخوندم بدون اینکه مقاما رو بشناسم. حتی تا حالا مقاما رو نمیشناسم، نمیدونم مقام نهاوند چیه، سبا چیه، عجم چیه، بیات چیه، ولی وقتی میخونم اون خواهرایی که میشناسم هستن میگن شما الان تمام مقام ها رو خوندی. میگم والا من اصلا واقعا نمیدونم شما چجوری متوجه میشید، من همه رو یه جور میبینم. میگن نه شما خیلی خوب مقام ها رو اجرا میکنید ولی خودم نمیشناسم. این علتش اینه که از بچگی اونی که میشنیدم تکرار میکردم.
ذهن آشناست.
بله بله ذهنم آشناست. حتی در بعضی موارد قاریان خیلی حرفه‌ای وقتی میخونن خارج میشن از مقامی که دارن. من متوجه میشم اما نمیدونم چی بوده به چی خارج شدن، اما قشنگ متوجه میشم. میگم ببینید این مقام خارج شد درسته؟ خانم ها میگن بله خارج شده. این یعنی اثر بچگیه. و واقعا من همینجا از خانواده ها تقاضا میکنم بچه هاشون تا کوچیک هستن اضافه بر حالا کلاس های مختلفی که میذارن، زبانه، حالا هرچی، نقاشیه، فیلمه، هرچی که هست، اول بیان سراغ قرآن، بچه هاشون رو با قرآن آشنا کنن. و واقعا من به نظرم بیمه میشن با این عملشون. بچه هاشون اگه نگران آینده بچه هاشون هستن بیان بچه ها رو با مسجد و با قرآن آشنا کنن که انشالله بچه هاشون از خطرات زمان بیمه باشه.
خیلی ممنونم، نکته خیلی قشنگ و دقیقی بود خانم ادیب‌زاده جان. بچه ها امانت های الهی هستند در دستان پدر و مادر و کسی در چشم خدا عزیزتره که امانت داری بهتری هم داشته احسن. باشه. اگر ما میخواییم امانت دار خوبی باشیم به داد بچه هامون برسیم.
بله.
بیشتر توی این دوره و زمونه این باید مورد توجه بیش از اندازه پدر و مادرها باشه و غفلت نکنیم خدای نکرده که تهاجمات فرهنگی و رسانه ها از چپ و راست، بالا و پایین بچه های ما رو احاطه کردن. و اگر میخواییم عاقبت به خیر باشن و اگر میخواییم خوشروزی باشن و اگر میخواییم سرنوشت خوبی در انتظار خودمون و بچه هامون باشه، از هر جهت بیمه بشه خانوادمون و صدقه جاریه باشند این بچه ها برای ما، این امانت های الهی، این هدیه های خداوند، چقدر قشنگه که اونها رو در مسیر قرآنی قرار بدیم و قرآن رو هرچه بیشتر به اونها بشناسونیم. به خصوص اگر میخواییم شروع خوبی داشته باشیم، آغاز تعیین کننده ای داشته باشیم، ماه مبارک رمضان فکر کنم بهترین فرصت و طلایی ترین فرصت هستش. ممنونم از شما. خواهش میکنم یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم همچنان با همسایه در خدمت شما. همچنان در خدمت شما هستیم و مهمان لحظه های با صفای شما دوستان عزیز شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه همسایه. اگر انتقاد، نظر یا پیشنهادی دارید این فرصت برای شما مغتنم هست و همینطور برای ما و خالی از لطف نیست. صحبت های زیبای شما و همینطور نظرهای شما خیلی میتونه تعیین کننده و کمک کننده باشه در برنامه همسایه که انشالله این برنامه رو بهتر و مطلوبتر و شایسته تر تهیه و تنظیم کنیم و به پیشگاه شما بزرگواران تقدیم بکنیم. پس دریغ نکنید، 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما عزیزان شنونده است. همچنان در خدمت مهمان بسیار عزیز و گرامیمون هستیم، سرکار خانم مائده ادیب‌زاده، چهره قرآنی و ماندگار قاری، یه مقدار به استناد صحبت‌های خودشون و البته حافظ کل قرآن کریم. خانم ادیب‌زاده جان، میخواییم بریم تو همون بحثی که فرمودید من مقام ها رو نمیشناسم ولی از دوران کودکی اون صوت هایی که شنیدم در ذهن من مونده و الان ناخودآگاه اونها رو رعایت میکنم و اگر کسی خارج بشه میفهمم. الان بخوایم همونو پیاده بکنیم در نسخه امروزی کسانی که میخوان حافظ قرآن بشن. اصلا شاید خیلی از خانواده بگن ما از کجا متوجه بشیم که بچه‌مون استعداد داره، یا حتی خودمون. خیلیا میگن دیگه سن و سالمون گذشته، از ما گذشته، نمیتونیم تو این وادی وارد بشیم. هم برای خودشون هم برای بچه‌هاشون باید از کجا متوجه بشن که اصلا استعداد قرآنی دارن، میتونن موفق بشن یا خیر؟ و این فرق‌ها و اختلاف‌های که از قدیم تا به الان بوده میتونید برامون توضیح بدید الان به چه صورت هستش این مقام ها، این قرائت ها، این حفظ کردن ها؟
خواهش میکنم. البته واقعا همونطور که خدمتون عرض کردم اگر از بچگی این برنامه ها اجرا بشه که خیلی عالیه. حالا این خانمایی هم که میگن ما سنی از همون گذشته نمیتونیم، چرا اینا میتونن؟ البته سخت‌تر هست واقعا، از سن بچگی خیلی خیلی راحت تره. و اینی که از کجا متوجه بشیم که حالا بچه‌مون علاقه داره، علاقه‌مند هست به قرآن، همین برنامه‌های قرآنی، صوت‌های قرآن وقتی پخش میشه، ناخودآگاه ما بعضی بچه‌ها رو می‌بینیم خود به خود دارن تکرار می‌کنن، خود به خود با خود با نوار می‌خونن. اصلا مادر تعجب می‌کنه، میگه من اصلا با این بچه کار نکردم، این خود به خود داره تکرار می‌کنه، تمرین می‌کنه. این یکی از علامت‌های نیست که بچه‌شون علاقه من هستش. بله، علاقه من هست به آموزش قرآن. و اینو باید فرصت رو غنیمت بدونن خانواده ها. ولی بعضی بچه ها نه، یعنی اگر کلاس هم ببریشون هر چقدرم تلاش کنی علاقه ندارن. من میگم اینا رو نباید خیلی بهشون فشار آورد، چون واقعا ممکنه خدای نکرده کم کم زده بشن. طریق دیگه، یعنی راههای آسان‌تر، نه اینکه بازم از قرآن جداشون کنن، نه، راههای آسان‌تر، راههای راحت‌تر رو پیش پا بذار. برای مثلا با بچه‌های که در حالت داستان، در حالت فیلم، در حالت بازی این قرآن رو بهشون آموزش بدن، اینا خیلی خوب هستش برای این بچه‌هایی که خیلی علاقه ندارن. و اینکه آموزش حالا با آموزش قدیم، همونطور که خدمتون عرض کردم، زمین تا آسمون فرق میکنه. اصلا زمان قدیم برای بچه‌ها چیز جذاب و جالبی نبود، همون روش قدیم، این که ما میشنیدیم، خب تکرار میکردیم، علامت این بود که ما علاقه مند بودیم. ولی چیزی که از قدیم نسبت به الان میتونیم همون رو عمل کنیم، بله، این گوش دادن و تکرار کردنه، چه در حفظ و چه در تحقیق و قرائت. بله، یعنی طرف بچه گوش کنه، بگیم تقلید کن، حالت تقلیدی بخونه، حفظم به همین صورته. یعنی الان موفق ترین حافظا کسانی هستن که دائما اینا دارن تکرار میکنن، فقط تمرین و تکرار. و یکی از چیزایی که برای حافظا به نظر من خیلی خوب هست، این حالت مباحثه‌ای که توی حوزه هست برای طلبه ها که با هم مباحثه میکنن، برای حافظا بهترین چیز برای من به نظر من اینه که مباحثه داشته باشن با هم دیگه، و همین تکرار باعث میشه که حفظشون خیلی خوب بشه. من سفارشم خیلی جدی به کسانی که میخوان وارد حوزه حفظ بشن اینه که به هیچ عنوان تنها حفظ نکنن و بدون استاد حفظ نکنن،
به قول معروف که پایه داشته باشن،
و بدون نوار حفظ نکنن. چرا میگم نوار؟ چون من بچه نواری ام، یعنی زمان دوره ما نه موبایل بوده، این چیزا که نبوده، ما با نوار حفظ کردیم، یعنی عشقمون نوار بوده. حالا من به بچه‌های جدید میگم حتما باید یه الگو داشته باشن، از طریق حالا موبایل به هر صورتی هست، اینا به هیچ عنوان تنها حفظ نکنن. یکی از چیزایی که خطرایی که ممکنه انسان تنها حفظ کنه، ما داشتیم چیزایی که میومدن مسابقه میدادن، میدیدیم واقعا اینا انقدر اشکال دارن، میگفتیم چرا؟ میگفت تنها حفظ کردن. بعد ایشون باید از کلن حافظش و حفظش رو بذاره کنار، فراموش کنه، دوباره از اول شروع کنه. این خیلی سخت‌تر از اون کسیست که از ابتدا میخواد با نوار شروع کنه.
هم سخته، هم یه جوری انگار به قول شما دلزدگی ایجاد میکنه، ناامیدی شاید به سراغش بیاد که من این همه زحمت کشیدم اما نتیجه مطلوبی نداد.
واقعا من سفارش میکنم به افرادی که میخوان وارد حوزه حفظ یا قرائت هر چی باشه، به تنهایی و بدون استاد این کارو انجام ندن. حتما با استاد باشه، اشراف استاد باشه، باید محفوظاتشون رو حتما پس بدن به استاد، اشکالاشون رو بگن. بعد اگر این کار رو انجام بدن، یه مژده‌ای بهشون میدم و اون اینه که بدون اینکه کلاس برن، حفظشون که خوب میشه، صوت و لحنشون خوب میشه، وقف و ابتدا خوب میشه، تجویدشون هم خوب میشه، چون از نظر تقلیدی دارن کار میکنن، خیلی عالی میشه. من یه نوه ای دارم، این نوه 6 سالش بود که اصلا قرآن بلد نبود، شاید هم 5 ساله بود قرآن بلد نبود، کلاس حفظ میرفت، مثلا میخون، میگفتش که الف لام میم، یا مثلا میگفت یونفقون. گفتم ببین نرگس، برای چی شما میکشی اینجا رو؟ میگی لام میم. میگه نمیدونم،
اینجوری به قول شما شنیده.
میگم چی میگی یونفقون اینجا رو چرا کشیدی؟ میگه نمیدونم. میگه من قابلی که بهش میگم چرا گفتی من قابلی که بیرو قلقله میده؟ میگه نمیدونم. یعنی دقیقا تقلید میکرد، هم صوت و لحنش خوب بود، هم وقف و ابتدا و هم تجویدش. لذا دیگه زحمت کلاس رفتن رو خیلی نباید بکشن. تو همین برنامه اگر استاد تو تمام این موارد اشکال رو بگیره میتونن موفق باشن.
بسیاره.
و من خیلی تاکید میکنم روی این مسئله.
یه نکته ای رو شما اشاره کردید در مورد اینکه بچه‌ها استعدادهاشون رو اگر میخواهید کشف بکنید، میبینید در یک زمینه علاقه ندارن، کلن رها نکنید، اون رو هدایت و راهنمایی بکنید به سمت دیگه.
بله،
مثلا الان حضرت آقا خیلی اشاره دارند هم به قرائت روزانه قرآن، هم دقت به معانی و مفاهیم قرآنی. من میخوام از همینجا